مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب شما؟ من واقعا باورم نمیشه میتونم با شما تلفن صحبت کنم. بابا گرفتم، از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید عزیز، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. بفرمایید.
به همچنین، مرسی آقای دکتر. من میخواستم در مورد رابطه‌ام صحبت کنم.
بفرمایید عزیز.
بله، من یه خانم 40 ساله هستم. بعد حدود 6 ساله که جدا شدم و الان با پسرم، یک پسر 11 ساله دارم که با من زندگی میکنه. از فرزند دوم از دو تا فرزند هستم. یه برادر بزرگتر دارم من خودم که 5 سال از من بزرگتره. رشتم که الان دارم ارشد روانشناسی میخونم. انقدر من برنامه های شما رو دوست دارم و شما رو دوست دارم که ترقیب شدم که روانشناسی بخونم.
ببخش عزیزم، یه مقدار صداتون میپیچه، اگر میتونید براش کاری بکنید بکنید، اگر نه که هیچ، چون از ایران هستید.
من تلفن ثابت هم به بیس تلفنم خیلی نزدیکم که صدا خیلی خوب بیاد.
آره، ولی یه جا میپیچه. شما اگر یه جای شاید وسیع تری برید نمیدونم.
ثابت
نشستم. بسیار خب، نه خواهش میکنم. خب چه خبر است در مورد رابطتون عزیز؟
بله، من 6 سالی که جدا شدم، همون سال یک سال بعد از جداییم با یک آقای وارد رابطه شدم و الان ما 5 ساله که تو رابطه هستیم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 7 سال از من بزرگترن و 47-48 سالشون میشه.
از نظر ازدواج و فرزند چه وضعیتی دارن؟
بله، ایشون یک بار ازدواج کردن، جدا شدن، یک دختر 17 ساله دارن که خارج از کشور پیش مادرش زندگی میکنه. ایشون از تعداد فرزند 7 خواهر برادر دارن که یعنی 7 فرزندن که ایشون فرزند اولن. از نظر سطح فرهنگی و اجتماعی با من خیلی فرق دارن. از نظر تحصیلات ایشون هم الان دارن ارشد روانشناسی میخونن و
تفاوت فرهنگی، تفاوت فرهنگی و اجتماعیتون اگر از نظر شغل و رشته تحصیلی در یک حد هستید، از چه جهت تفاوت فرهنگی و اجتماعی دارن؟
بله، از نظر یکی سطح تفاوتی که سطح اون لول اجتماعی مونه، یعنی از نظر سطح زندگی مون، هم از نظر اقتصادی با هم تفاوت داریم. خب ایشون سطحشون از نظر اقتصادی پایین تر از من هستن، همین که از نظر مدل فرهنگ خانوادگی که داریم با ما خیلی
فرق. آره بنابراین تفاوت خانوادگی. آخه ببینید از این سه تا عامل هستی، یکی درآمده، یکی در حقیقت شغل و مدرک تحصیلیه، یعنی و اینا چیزایی هستن که تعیین کنندن. وقتی ایشون هم مدرک فوق لیسانس دارن یا دارن میگیرن؟
نه ایشون هم دارن میخونن، ولی خب غیر حضوری و اینا.
چی دارن میخونن ایشون میدونی؟
ایشون هم روانشناسی میخونن، ولی خب لیسانسشون هم اصلا مرتبط نبوده، اصلا لیسانسشون توریستی و لیسانس توریستی
در وقت دارن. اگر درآمدی که ایشون دارن در چه حدی، یعنی در چه حد و سطحی زندگی میکنن؟
میگم خیلی پایین تر از من هستن سطح زندگیشون. مثلا اگر من شمال شهر باشم ایشون دینی به شهرن.
خب برای 5 سال با هم هستید، دخترشون هم که خارج از ایران هستن، اون وقت ایشون هیچ ارتباطی با دخترشون دارن؟ سفری دخترشون
بله دخترشون بله دخترشون تو که الان ایران هستن، اومدن پدر رو ببینن و میرن دوباره. الان بله و خیلی هم رابطه خوبی با دختر.
چطور شده داره که دختر و مادرش راهی و خارج از ایران شده؟
مادرشون وقتی که دخترشون 6 سالش بوده ایشونو گذاشتن پیش پدرش و ایران رو ترک کردن تا 16 سالگی این دختر، که در سن 16 سالگی که ایشونو بردن پیش خودشون.
شما هیچ میدونید علت جدایی و طلاقشون چیه؟
بله مادرشون پارانویدن، به شدت شکات بردین سوزن.
حالا به من برگردید بفرمایید که شما توی این مدت با چه شدتی همدیگر رو میبینید؟ هفته چند روزی با هم هستید و چه خبر است بین شما دوتا؟
بله من صحبت شما رو خب خیلی گوش میدم. من خب بچم در وسط هفته تو خیلی درگیر پسرم هستم، گفتن یه پسر 11 ساله دارم با من زندگی میکنه، تمام وقتم و وسط هفته تقریبا اون میگه.
همینجا بذارید من شما رو ازتون یه سوال بکنم، رابطه پسرتون با پدرش چطوره؟ چقدر دیدار و ارتباط و رفتار؟
بسیار عالی. آخر هفته کلا میره پیش پدرش، دو روز آخر هفته پیش پدرش هست، رابطه بسیار خوبی با پدرش داره. و خیلی هم سعی میکنه منو برگردونه، یعنی خیلی سعی قضیه لجوازی میکنه، مخصوصا که پدرش هم بهش گفته که این مادرش بوده که رفته، اگر برگرده من حاضرم دوباره با هم زندگی کنیم. سر این قضیه خیلی با من لجبازی.
آیا پسر شما رابطه یا رابطه های دیگری رو بین پدرش و کسای دیگه دیده و میبینه یا نه؟
نه.
آخه چطور؟ یعنی یه مردی در ایران جدا شده 5 سال با کسی رابطه نداره یا از او پنهان میکنه؟
والا نمیدونم. من مسئله که داشتم با همسرم هم که جدا شدم بسیار از نظر جنسی ضعیف بوده، این تقویم میشه گفت ناتوان بودن و من میدم شاید به خاطر این قضیه رابطه ای ندارن.
حالا سوال دوم، آیا پسر شما از رابطه شما با این آقا خبر داره؟
بله.
چگونه با او برخورد میکنه و رابطه داره؟
برخوردش خوبه، اصلا رویهش ما دوست داره، خیلی ماجراجویی دارن با پسر بچه ها، خیلی بازی میکنن، اهل خب کوه و طبیعت اینا خیلی دوست داره، ولی خب یه حالت دوگانه ای داره دیگه. وقتی که با ایشونه مثلا بحث میکنه داره با پدرش خیانت میکنه.
چقدر این موضوع رو به پدرش گفته یا پدرش هم در جریان رابطه
شده؟ اصلا نگفته، در حالی که من اصلا به این چیزی گفتم که نگو پنهان کن، هیچی بهش نگفتم.
آخه چطور ممکنه پدرش همچین پرسجویی نکنه؟ یه بچه 6 ساله تا 11 ساله 5 سال بتونه یه راز مادرش رو پنهان نگه داره؟
بله خودش میگه بابا میپرسه، مثلا اوائل میشم گفت میپرسید، ولی میگه من گفتم که چی میگفتی؟ گفت من گفتم که نمیدونم، حالا اینجوری به من گفته، حالا من نمیدونم واقعا.
آیا پدرش هیچ احتمال مواظبت و مراقبت و گرفتن فرزندش رو داره؟ هیچ علاقه‌ای به اون داره؟
خیلی بسیار زیاد. پدرش عاشق، رابطه خیلی خوبی با هم دارن و عاشقانه واقعا پسرش دوست داره.
خب حالا اگر به پسرتون بگیم انتخاب کن بیشتر روزها میخوای پلوکی باشی، پاسخش کیه؟ چیه؟
باز میده من
همچنان شما رو ترجیح
میدم. بله پدرشون بسیار پدر خوبیه، ولی خب اون روحیش، حالا من فکرم حالتای اسکیزوئید رو داره، بسیار تنهایی لذت میبره، اصلا بیرون نمیره، بعد روابطش خیلی کمه و این یه مدت که میره پیش بابا خیلی خسته میشه، حوصله از سر میره، همه تو خونه بازی های فقط محدود تو خونه، یعنی هیچ جا نمیبره این بچه رو، بعد این خسته میشه، حوصله از سر میره.
خب حالا چه خبر است؟ شما دو نفر با هم رابطتون چطوره؟ خوب، خیلی خوب، متوسط، چگونه هست؟
رابطمون خوب هسته، ولی خب من خیلی پیش مشاوره میرم، البته من مشاوره صحبت شما رو هم خیلی گوش میدم، که من فعلا شما تو صحبتتون گفتین آدم یه فاصله جدا شده تو با جدایی که ضربه یه بچهش میزنه ولی که اجازه نداره با ازدواج مجددش دوباره آسیب بزنه بچهش، من خب ولی خب مشاور که میرم خیلی همش میگه داره فرصتات تلف میشه، تو داری زمان تو تایم طلایی تو از دست میدی، تو دیگه سن دیگه باید بسید که کسی باشی که بتونی روش سرمایه‌گذاری عاطفی کنی، تو با این آقا به هیچ جایی نمیرسی.
چرا با این آقا به هیچ جا نمیرسی؟
خب تفاوت فرهنگی اون وقتی در طولانی مدت با هم هستیم خب خیلی مشخصه و بیشتر از این که ایشون هم یک ترس از تعهدی دارن شدیدن، مخصوصا که ازدواج اولشون با خانمی که ازدواج کردن ایشون هم از ازدواج قبلیشون یک پسر داشتن و خیلی این آقا با پسر اون خانم به طور مشکل شدن و یک ذهنیت بدی داره و فکر میزن میگه که من اگه با همه ازدواج کنیم میگه یک مثلث ایجاد میشه.
نه نفهمیدم و... من متوجه نشدم، همسر سابقه ایشون با یکی ازدواج کرد، اون بچه که باید سنش خیلی بیشتر باشه چون دختر 18 ساله دارن، اون آدم قد سنش چقدر؟ اون پسر
الان خیلی بزرگه، 23 ساله.
حالا چه ارتباطی داره به این آقا؟
خب این آقا به اون همسر اولیشون که ازدواج کردن، اون خانم از یک خانم متعلقه بودن که از ازدواج قبل.
من میدونم، میگم این آقا، این دوست شما چه ارتباطی باید داشته باشه با پسری که دو پسر همسر سابقشه، 26-27 سالش هم
با هم زندگی میکردن دیگه، اول که ازدواج کردن قبل از اینکه این دخترشون دنیا بیاد.
خب متوجه هستم، ولی حالا دیگه اون که بزرگ شده رفته، چرا مسئله است تو زندگیشون؟ ایشون با دختر خودش زندگی نصب کنی، ایشون با دختر خودش زندگی نمیکنه، مادر دختر رو گذاشته و رفته 10 سالی بعد اومده دختر رو برده نمیدونم امریکا یا اروپا گفتید، بعد حالا ایشون نگرانیش در جهت پسر اون خانومه؟
نه پسر منه، میگه اگه ما با هم ازدواج کنیم پسر من، میگه من یه ذهنیتی دارم، من که این تجربه رو یک بار کردم، پسر اون خانوم خیلی برای ما مشکل ساز شد، الان پسرتان انگار این تجربه دوره داره واسم تکرار میشه و میدونم این پسرتان نمیگه، مخصوصا که رابطه خوبی با پدرش هم داره و پدر تو زندگی حضورش پررنگه.
و اونو منم متوجه هستم عزیز. ببینید من چرا با اون گفته روانشناستون مسئله دارم و اون این است که شما که با این آقا دوستید، رفت و آمدم که دارید، از مزایای یه رابطه هم استفاده میکنید، فرصتهای طلایی یا نمیدونم خیالی یا اینو از بین میره، چه شما با یک کسی هستید میذارید پسرتون بزرگتر بشه به یه سن و سالی برسه که مثلا چند سال دیگه که بتونه براش مهم نباشه، شما با کی هستید تو نیستید، رابطهش هم با پدر یه مقدار رابطه دوتو بزرگسال میشه، به هر حال در زندگی شما هست، اون موقع میتونید با این آقا باشید. شما با سن ایشون که 47-48 ساله، خودتونم 40 سالتونه که بچه دار که دیگه نمیخواید بشی، پس بنابراین وقتی موضوع بچه نیست، موضوع یه رابطه فعلا محدودیه که بعداً میتونید اگر دلتون خواست و خاطرتون از بابت هم آسوده بود تبدیلش کنی به یه رابطه بلند مدت تری و یا رابطه‌ای که در حال با هم باشه به صورت ازدواج یا هر چیز دیگه، ولی چرا ایشون فکر میکنن با ایشون به جایی نمیرسید؟ خب یه معنای دیگه‌ش اینه که شما با ایشون به جایی نمیرسید، قبول، حالا از این رابطه بیاد بیرون، بعد از 5 سال برید سراغ کی که با اون آدم به یه نتیجه‌ای برسید. ما مشکل سن شما که سر جاشه، مشکل فرزند شما هم که سر جاشه. تازه بعد از 5 سال که شما با یک کسی بودید و او خبر داره و رابطه نسبتا خوبی هم با این آقا داره، شما دنبال چی میخواید برید؟ اصلا من تعجب میکنم از این توصیه عجیب و غریب.
بله اینجا مشاوره باورتون میشه، من پیش 2 تا 3 تا مشاوره رفتم، آخر عصبانی شد، گفت که تو کار خودت رو میکنی، ما که داریم میگیم جدا شو مثلا این رابطه دیگه
نه. اصلا قبول عزیز من جدا شو قبول. مثلا من میخوام به این خانم یا آقای روان نشناس بگم جدا شو قبول، بعد شما برید با کی ازدواج کنید که به یه جایی رابطه میرسه. مشکل اصلی اینه که شما نمیتونید بچه دار بشید و نباید بشید. شماره 2، اون آدم کیه که بخواد بیاد شما و فرزندتونو بپذیره؟ فرزند شما که با هر مردی میتونه مسئله داشته باشه و با این آدم که 5 سال بودید اون گونه مسئله نداره، حالا با یه کسی دیگه بی مسئله باشه که شما بعد از اینکه 2 سالی رابطه با اون آدم تصمیم بگیرید آینده برای اون برای خودتون بسازید. من اونو اصلا نمیفهمم. این درست مثل اینه که من اینجا غذا هست و گرسنه هستم و الان باید غذا بخورم، غذا نخورم، من بگم برو حالا شاید واقعا یک کسی غذا شو گذاشته دم در تو بتونی برداری بخوری، از این بهتر باشه. مثلا نمیفهمم یعنی چی. همینجاست که ما تو مبهوت میمونم. اینا جز این که میگن یا رابطه ازدواج بشه یا ولش کن برو دنبال ازدواج، یعنی هدفشون اینه که شما برید با یکی ازدواج کنید، ولی موانع و محدودیت هایی که شما الان در ارتباط با این آقا دارید با کسای دیگه هم خواهید داشت. اگر شما یک کسی دیگر رو میشناسید که 1 با سن و سال شما و بچه کاری نداره، 2 همه چیزش به شما میخوره، 3 فرزند شما رو قبول میکنه، 4 فرزند شما اون رو قبول میکنه، خب برید. ولی همچی کسی که وجود نداره تو زندگی شما و احتمالاً پیدا نمیشه. روی خط باشید، بذارید ببینیم که این روانشناسان مثلا چقدر به دنبال فقط ازدواجند و همین بدون که بدونن محتواش چیست. لطفاً با ما باشید. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام. شما من بگید صرف نظر از همه این ماجراها، خود شما و ایشون با وجود اون تفاوت خانوادگی که بهش اشاره کردید، ترجیحتون اینه که با هم باشید یا نباشید؟ و اگر با هم باشید به چه شکل و فرمی هر دو راحت دارید؟
بنا من ترجیحم اینه که با هم باشیم، چون خیلی رابطه خوبیه واقعا، همون چیزی که بچه رابطه خوب باشه اصلی که باشه داره رابطه ما. و اینکه سال دومتون چی بود؟
سال دوم این است که به چه شکل و فرمی، همینجوری هم دیگر رو ببینید، با هم همخونه بشید، با هم ازدواج کنید، چی؟
بله خب همخونگی اگر میتونستیم خیلی خوب بود، ولی متاسفانه تو ایران با شرایطی با وجود بچه من اصلا پذیران نیست همخونه زندگی کنیم.
درسته.
با شرایط ایران هم اصلا نمیپذیره این قضیه، یعنی نقلا خانواده ما این
نه متوجه. بنابراین تنها راهی که در مقابل شماست اینه که با هم ازدواج کنید یا همین رابطه رو به همین صورت یکی 2-3 سال دیگه نگه دارید دیگه.
والا اولی که با هم ایشون اصلا به قصد ازدواج اومدم، منتها شرایط هم که دیدم با بچه و اینا، خب گفتم این مسائل پیش میاد از این مثلث ایجاد میشه، ولی انقدر رابطم خوب پیش رفت که ایشون هم موندگار شدن و خب ترجیحشون الان این شده که بمونن تو رابطه، این رابطه دوستی رو همین ترجیح دادن.
خب بس بنابراین چرا میخواید به همش بزنید؟
بله من خودم حالت دوگانه ای دارم، چون اینجا پیش مشاور زیاد میرم صحبت میکنم، همش میگن که اولا که میگن که تو یه ازدواجی کن با یک آقایی که یه بچه‌ای داشته باشه که پسرت تجربه خواهر و برادر رو بکنه.
اصلا معنی نداره. ببین حرفای عجیب و غریبه، حتی توی جامعه غربی بچه‌هایی که از خانواده با هم میان بیشتر اوقات با هم نمی‌سازن و مسائلی دارن. شما در ایران باید برید یه مردی پیدا کنید که بچه هم سن و سال با فرزند شما داشته باشه. حالا که این آقا با پسر شما با اون آقا ناسازگاری، با بچه یا بچه‌های او سازگار باشه که نه، نرید پلو این روان نشناس. آخه یعنی چی؟ یعنی این چه یه دنیای ذهنی حتی احتمالی میشه گفت، اصلا رویایی و خیالی هم نیست، برای که با واقعیت بسیار فاصله داره. یعنی چی برید کسی رو پیدا کنید که اونم بچه داشت باشه که این تو سن 11 12 سالگی یا 13 سالگی که بشه مثلا یه پسر 9 ساله یا دختر 10 ساله یا یه پسر 16 ساله بشه خواهر و برادرش، اونم تو ایران یه همچین روابطی بچه‌ها جوش می‌خورن میشن خواهر و برادر برای ها؟ اونم از دو اونم از تازه آقایی باشه که خانمش رها کرده باشه رفته باشه بچه پلو آقا باشه. خب ایشون که به یک اعتبار یکی یا دو تا رو داره، ولی این برای پسر شما خواهر نمیشه اون دختر 18 ساله ایشون.
بله درسته. بعدم که میگن در زمان نوجوانی پسرت تو خیلی به مشکل میخوری و پدرش و پسرت تو یه جدن یه از الان که ازدواج باشه اون زمان کسی باشه که بتونه از تو حمایت کنه پشتت باشه.
یعنی شما میخوان برید به جنگ؟ من نمیدونم چه خبره. یعنی واقعا من نمیفهمم. نه عزیزم، شما بهترین کارتون اینه که رابطه رو اگر هر دو موافقید دوست و دوست دارید نگه دارید، ببینید دو سال سه سال چهار سال دیگه چی میشه. دلیل نداره که بخواید به یه چیز کم خوبی قناعت نکنید، دنبال یه چیز بزرگی باشید که احتمالاً بده و یا شدنی نیست. یعنی من به من میگن که اینجا یه غذایی هست نسبتاً هم خوبه بخور، بگم نه من میخوام برم یه جایی رستوران خیلی خوبی که پولیشم ندارم، نمیدونم هم کجا هست، حالا شاید پیدا بشه. من نمیدونم واقعا چه خبر است و شما چه میگید یا اونا دلشون میخواد چی رو به حساب خودشون راه بیندازن. واقعیت عزیزم اینه که یافتن یه همچین آدمی تقریبا غیر ممکنه یا خیلی خیلی مشکله. و تازه یعنی او بچه داشته باشه، شما رو بخواد، شما او رو بخواید، بچه ها با هم بسازن. اصلا خنده داره این حرفا.
بله بله. اصلا تو خودم خیلی حالت دوگانه ایدم، شاید اگر بچه پیش من نبود و بچه نداشتم خب خیلی دلم میخواست ازدواج کنم، ولی الان توی سرشان میدونم که ازدواج خیلی سرشان بدتر میخواد. چون الان به حال به یه ثباتی رسیدم.
عزیز من اگر رابطتون خوبه، این رابطه به جایی که هفته ی هفت شب باشه میشه سه شب چهار شب. خیلی از وقت آدمایی هم که ازدواج کردن ترجیحشون این که سه چهار شب برن خونه مامانشون. میدونید خیلی این رو بی خودی تبدیل نکنید به اینکه من یا باید ازدواج کنم یا باید جدا بشم. به نظر من اصلا یک گزینه دیگری که خیلی بهتره تداوم همین وضع موجوده. جمله رو باز تکرار میکنم، اگر هر دوی شما از این رابطه خوشحال و راضی هستید تموم شده رفت دیگه، دلیل نداره که خودتون میخواید وارد یه مرحله دیگری بکنید که با اشکال فراوان همراهه.
بله بله. فقط یه سوال دیگه، من پسرم خیلی لجبازی میکنه که به پدرش برگرده، همسر سابقم، و ایشون هم خب خیلی
واقعا اصلا اون معنای بعد از ببینید عزیز، بعد از 5 سال جدایی و بودن در یه رابطه و پنهانکاری از جانب پسرتون و شما و ای بس و همسرتون میدونن به رو خودشون نمیارن، و مردی که شما وقتی پسرتون 6 ساله بوده و 5 ساله بوده ازش جدا شدید به دلیل مشکلاتی که بوده از جمله مشکلات جنسی، و حرفتون این است که بسیار شخصیت منزوی اسکیزوید دارن، یه همچین چیزی، شما چرا با بازی و لجبازی پسرتون کار دارید؟ شما الان خودتون در ارتباط با پسرتون در چارچوب رابطه با همسر سابقتون یا پدر فرزندتون گیر افتادید. با اصلا دودلی نداره عزیز، شما میخواید به دو مرتبه تو چه ازدواجی که کی راضی کنید؟ خودتون رو که احتمالا نه، همسرتون رو، همسر سابقتونی که نه، پسرتون رو که شما با همین و ای بسا با هم نمیسازید و مسئله مشکل دارید. برای که فرزند شما یه ذهنیت ایدئال داره که پدر مادر من با هم باشن چقدر خوب میشه، ولی اون که با واقعیت نمیخونه عزیز. برای ما نه به خاطر بچه هاون قراره بچه بیاریم، نه به خاطر بچه هاون قراره توی ازدواج بمونیم یا نمونیم، چون معمولا معنایی نداره. برای در اینجا اصرار فرزندتون یا لجبازیش یعنی چی؟ مثلا چه میکنه که اسمش شما لجبازی میذاری؟
نه خیلی استاد دادن حس گناه هستش که تو خانواده را از من گرفتی، دوستم همه دوستم خانواده دارن، تو مقصری.
خوبی که هستم هستم. شما صلاحتون اینه که قبول کنین شما مادر خوبی نیستید، برای که این حرفا رو پدری زده. بعدم از شما نمیخواد به یه پسر 11 ساله که در یه بحث و گفتگو با شما نیست که ازش یه نتیجه‌ای بگیرید. او هدفی داره که این هدف هدف درستی حتی برای او احتمالا نخواهد. یعنی من فکر خود شما من بگید که بعد از 5 سال که با یه آدم دیگه بودید، حالا برگردید به زندگی قبلی با همسری که تا حدودی میشناسید و با او زندگی کنید، شما فکر پایین حال و احساس خوبی دارید؟
نه اصلا فکر میکنم حالا
بعد شما پس چطور شما الان فکر کنید که اگر مرد بودید کدوم زن رو میگرفتید؟ آخه عزیز با من نمیدونم چون در ایران چرا همه از واقعیت دور افتادن. اصلا این چه پرسشیست؟ مثل که من به شما میگم میخواید زور تشویق اینجا نهار با هم بخوریم، شما بگید نه خیلی ممنون، خیلی متشکرم از دعوتتون. آخه کدام دعوت، کدام امکان، با کدام واقعیت میخونه که ظهر اینجا شما ما با هم نهار بخوریم؟ اصلا حرفو از این شما اون مرد رو نمیخواید، هم به سرتون لجبازی میکنه، خب بکنه، بعدم به شما برگره به شما احساس گناه بده. هیچ کس به من نمیتونه احساس گناه بده، احساس گناه رو من میکنم، برای که من خودم یه تصور و تخیلات غیر واقع بینانهی دارم و یه اصولی رو درست یا خوب میدونم که نه درسته و نه خوب عزیز، و غالب اوقاتم این ماجرای احساس گناه برمیگرده به یه بحث اخلاقی نه یه بحث ارزشی. یعنی یه چیزی که در یه جامعه‌ای هر چیز دیگه ترجیح پیدا میکنه، یعنی ولیو یا واقعیات مرجع که مبنای اخلاقی نداره، غالب اوقات ضد اخلاقه. تو اون مملکت شما الان یک ارزشایی داری ضد واقعیت، ضد علم، ضد عقل، ضد اخلاق، ضد انسانیت. نمونه برجستش این برتری و امتیاز مرد است بر زن و این همه حقوق و مزایایی که مرد داره و زن نداره، از حضانت بچه گرفته تا ازدواج و طلاق و همه چیز. شما در اینجا با یه ارزش روبرو هستی، شما با یه اصل اخلاقی که روبرو نیستید، برای که این ارزش مخالف همه اصول اخلاقیه، با عدالت و انصاف مخالفه، با آزادی مخالفه، با محبت و مهربونی مخالفه، با واقعیت مخالفه، با حرمت و حیثیت انسانی مخالفه. یعنی ارزشی از این ضد اخلاقی تر بودن من نمیشناسم که ماجرای برتری ارزشی مرد بر زن و بعدن قوانین حاکم بر روابط میان زن و مرد به ویژه در زندگی زناشویی و حضانت یا کاستدی بچه ها، اون وقت شما اینجا احساس گناه میکنید. فرزند منم میتونه برگرده بگه ما چرا در ایران نیستیم، من احساس گناه بکنم؟
همیشه فکر کنم که این اینجا خیلی تو ایران لفظ کلمه بچه های طلاق سنگینه،
همه جا مطرحه، معلومه بچه های طلاقه، ولی عزیزم باز ببینید، باز یه واقعیت دیگه، شما یه ضربه رو در تقریبا سن نامناسب، حالا 6 اونقدر یا 5 اونقدر نیست، ولی 7 زدید، 5 سال هم این ضربه رو زدید، حالا میخواید چه تأثیر کنید؟ تازه فرزند شما فردایی که شما برگردید، اولین باری که او سلام میکنه شما سر بالا جواب بدید، باز اینا دوباره دارن جدا میشه، دوباره به قول معروف هوری دلش میریزه، ولی که فکر کنه باز دوباره جنگ و جدایی شروع شد. شما به کی میخواید اعتماد و اطمینان بدید؟ علاوه شما دارید نظر یه بچه 11 ساله‌ای رو وارد یه معادله بزرگسالان میکنید که خود بزرگسالان نمیدونن چیه و ای بسا تحریک پدرشه.
بله خودش گفت
که با ما بهم میگه. خب پس چی میگی؟ شما مثل این که کسی بهتون بیاد بگه این خونه که مثلا 100 میلیون میارزه بیاید، نمیارزه، 20 میلیون بفروشید برید، و شما بگید آخه گفتن، منم فکر کردم شاید واقعا 100 میلیون نمیارزه. آخه من و شما یه ملاکی داریم برای اینکه ارزش این خونه یا قیمت این خونه چیه؟ همینجوری که نمیشه با حرف رفتار کرد.
بله بازی رو قطع کنم، من با پدرش مستقیم صحبت کنم در این مورد که بچه ها تحریک نکنه یا نه؟ اصلا
نه. ببینید عزیز، من توی سیدی های سینگل پرنت که حتما توصیه میکنم در ایران هستید بگیرید، خانواده تک سرپرست، دو تا نکته رو گفتم. یکی حرف من این است که چون برای بچه ها امید واهی فالس هوپ خیلی آسیب بیشتری داره تا ناامیدی، تا ناامیدی، یعنی آدم هوپلس باشه، ناامید باشه، خیلی بهتره تا امید واهی داشته باشه. و اونجاست که من رو خط رادیو تلویزیون هرگز امید واهی نمیدم. پدر و مادری که جدا شدن و تا حدودی مطمئنن که برنمیگردن، مشخص به بچه‌ها بگن اصلا موضوع برگشت ما منتفی است. بچه‌ها ممکنه غمگین و ناراحت و ناامید بشن، ولی این آسیبش به مراتب کمتره که میگن حالا ببینیم، شاید و هفته بعد و ماه بعد و 3 ماه بعد و 6 ماه بعد همینجوری اوضاع رو بگذرونن و نشه، و یا بعد از اینکه شد برگردن دوباره با هم اشکالات بیشتری پیدا کنن برگردن. و بنابراین در این گونه موارد وظیفه پدر مادر این است که اگر فکر میکنن اتفاقی که بینشون افتاده امکان بازگشت و برگشتون رو منتفی کرده، به بچه‌ها بگن هرگز برگشتی در کار نیست. و به همین جز که همیشه عرض کردم قرار نیست بچه‌ها رو در جریان جدایی و طلاق بذاریم مگر اینکه 100% به این نتیجه رسیدیم که می‌خوایم جدا بشیم. این مورد اول. مورد دومی که تو این زمینه وجود داره این است که ما بیخودی قرار نیست که رفتاری رو از خودمون نشون بدیم یا گفتاری رو که بچه رو نگران‌تر بکنه به خاطر رابطه‌ای که دوربر ما هست. و به همین جاست که رابطه رو تو اونجایی که میشه با دور از بچه‌ها نگه داشت، حتی اگر خبر دارن، و تا زمانی که مطمئن نیستیم اونها رو درگیر زندگی بچه‌ها نکنیم. یعنی یه اصولی است که تو این زمینه‌ها باید رعایت بشه عزیز. به همین جهته که شما به همسرتون میتونید بگید، ولی به فرزندتون میتونید بگید که این احتمال امکان بازگشت نیست. و از اتهاماتی که به خاطر آنچه که از پدرش و دیگران شنیده رو به شما نسبت میده خودتون رو در امان نگه دارید، برای که وقتی یه ازدواجی غلط است و بد است و شما با داشتن فرزند به این نتیجه رسید باید جدا بشید، دیگه قرار است پای انتخاب کمتر بدتون بمونید، برای که انتخاب بدتری در انتظار شما. شما من میگید طلاق بده، حتما به من میگید نمیدونم فرزندان طلاق و بچه های طلاق و اینا برچسبایی دارن و اینا یه مقدار آسیبی است که به هر حال بچه ها در حد خودشون خوردن، حتما کسی نباید اینا رو انکار بکنه، ولی انتخاب در این گونه موارد انتخاب بین بد و بدتره. انتخاب اینه که به من میگن میخوای پاتو ببریم یا نبریم بمیری، و بنابراین من ترجیح میدم زنده باشم حالا یه پا نداشته باشم. به من میگید بریدن پا بده، حتما هیچ کس نگفته طلاق هیچ وقت خوب نیست، همیشه بده برای همه. ولی دو تا نکته است، یکی ماندن برخی از اوقات بدتره، دوم اینکه این بدی که هم‌اکنون هست در آینده میتونه نقش کمی داشته باشه و خوب دیگری یه جایی سرکلش پیدا بشه. ولی انتخاب بدتر که انتخاب درستی نیست عزیز. به من بگن تو 100 دلار یا 100 تومن جریمه میخوای یا 500 تومن، بگی دو دلم، حالا 500 هم دادید دادید، آدم که برای جریمه که نمیره روی جریمه بیشتر. به هر حال یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کنید و یک بار برای همیشه پروند بند مطالبی هم که با هم گفتیم و یه دفعه دیگه بشنوید یا امشب پخش میشه بشنوید. علتش هم اینه که دلم میخواد بدونید یک کمی نگاهتون این روان نشناسانتون واقع بینانه نیست عزیز، و اونجاست که کار دستتون. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، با من خیلی خوشحال شدم.
خدا نگهدار، شنگ رجم هم با ما باشید. شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در تورنتو و شهرهای اطراف میرسونم که روز یک شنبه ششم ماه می دو کنفرانس در اونجا خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر. سلامت روانی یا سگون انسان، 1 شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار. و 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس 40 دلار. کارت ورودی هم اکنون در تورنتو در مراکزی در اختیار دوستان قرار میگیره، ولی حتما دم در هم برای دوستان همون روز، فقط کمی زودتر جا خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقتی ما هفته پیش زنگ زدم بهتون، ولی وسط صحبتام با شما، یعنی وسط ابتدای صحبتام با شما تلفنم قطع شد. راجع به پسرم 6 سالشه. گفتم بهتون دخترم معلول 12 سالشه. بعد سوالاتی داشتم راجع به اینکه پسرم زیاد می‌ترسه. از اینکه واسه اونم اتفاقی بیفته، از خیلی حشرات میترسه، از حیوانات میترسید. خب حیوانات ما چون خودمون ایو خونگی گرفتیم دستش یه ذره ریخت، ولی مثلا بیرون بازی میکنه حتی یه ذره مورچه مگس اینا باشن میگه که من نمیخوام برم دیگه بیرون بازی کنم.
خب بچه ها ازم اگر شما سیدی مربوط به بچه های 3 تا 7 رو بشنوید، در اونجا عرض میکنم که بچه ها از حدود 2.5-3 سالگی اولا از حیوانات کوچولو مثل مورچه و سوسک و اینا میترسن، بعد مقدار میره سراغ حیوانات عادی. اما وقتی بچه‌ای در خانه با یه مسئله و مشکل جدی روبروز که به هر حال همیشه به نوعی در اون ماجرا مثل یه بک‌گراندی نواخته میشه. معلومه بچه‌ها با استراب، با افسردگی، با نگرانی به هر حال زندگی میکنن. بنابراین شما هم به هر حال در حالات و رفتارتون در زمینهای مختلف ناچار به خاطر فرزند بزرگترتون رو خواهید داشت. بنابراین یک، یه مقداری عادی و طبیعی است که اون بچه مضطرب و نگرانی باشه. دو، مثل هم چیزی در مورد بچه‌ها باید با استرابشون آنگونه که درسته برخورد کرد. یک، همیشه آنچه که استراب اونهاست رو باید تایید کرد. یعنی وقتی میگه نمیخوام برم بیرون، بسیار خوب عزیزم. پس ما متوجه میشیم که علت که نمیخواد بره بیرون، فرض کنید وجود موجودات کوچکی مثلا روی زمین، قبول. بعد باید یه راهی پیدا کنیم که به تدریج او رو با این واقعیت که اونا واقعا ترسیده دارن، خطری ندارن، به تدریج آشناشون کرد. درست به همون موردی که خودتون اشاره کردید و زمینه رو فراهم کرد که اون رو پشت سر بذارن. غالب اوقات هم با بالا رفتن سنشون یه مقدار استرابایی که از چیزای مختلف دارن رو کنار میذارن، ولی همچنان برخی از اینا میمونه. به همجاز که امروز شما میتونید آدمای 30-40-50 ساله رو ببینید که با سوسک مسئله دارند، با حیوانات دیگری که حشرات مشکل و مسئله دارند و خیلی از کودکی همچنان برشون باقی مونده. بنابراین شما در حدی که میتونید و به درستی بدونی که او رو به هر حال به نوعی رد کنید، همیشه گفتم مهر تایید رو باید داشت. یعنی وقتی من برگشتم گفتم از سگ میترسم، پاسخش اینه که بسیار خوب، چی کار کنیم؟ سگ بره بیرون، نریم اونجا، تو میخوای بری، میخوایم بریم، چه کنیم؟ هرچی گفت بگیم با کمال میل اون کارو بکنیم. ولی مشکل این که من از سگ میترسم رو بعدا باید از طریق آگاهی و آشنایی و یا کمک یه روان درمانگر حل کنیم. ولی به هر حال شایع ترین مسئله و مشکل انسان همیشه استراب و نگرانی بوده و اصولا از 2.5 سالگی بعدم کم کم زمینه همینجوری یکی بعد از دیگری این ترس ها خودشو نشون میده. از جانب دیگه بچه ها تو سن مثلا 5-6-7-8 سالگی اساس تفکرشون یه نوع تعمیمه، یعنی از یه چیزی حکم به چیز دیگر کردنه و بنابراین اگر یه چیزی خرابه بقیه چیزها هم خراب میشه و خیلی عادیست که شما فقط به تدریج و آهسته میتونید در این زمینه کمکش کنید. بعد مثلا مثل بچه‌هایی که از سگ میترسن، وقتی ببینن دوستاشون با سگ این گونه بازی میکنن، منم یه مقدار کمکش بکنم، اونم کم کم اون ترسش از سگ میریزه. در خصوص حشرات هم ماجرا همینه. ولی از اونجایی که زندگی من و شما خیلی در ارتباط با حشرات نیست و اگر یه مقداری رعایت کنیم، خونه‌ای با حیات و اینا نداشته باشیم، آپارتمان باشه، تقریبا به اون صورت وجود نداره، دلیل نداره که بی خودی خودمون رو نگران این بکنیم که از حشرات میترس. خب بترس، آدم های فراونی هستن که از سوسک و موش و مار و اینا میترسن، ولی وقتی تو زندگیشون نیست نقشی به اون صورت بد و منفی ایفا نمی کنه.
بله، آخه مثلا حق خودشم از دوستاش نمیتونه بگیره، یا ورزش میره، جودو میره، یا فوتبال میره. مثلا بچه های دیگه خیلی دوست دارن حرکات هایی که بهشون میگن انجام بدن، ولی این همش میترسی که یه موقع توپو محکم بزن یکی دردش بیاد. یعنی حرکتی رو
هران بچه نگرانیست. با هر عزیزم، با هر موردی شما باید برخورد کنید. ماجرای پدری مادری 18 سال کار تمام وقته. وقتی که فرض بفرمایید که فرزند شما درگیر بازی میشه، چند تا عامله که منعش میکنه. عامل اول، بسیاری از بچه ها هستن که نسبت به درد حساسن، پس بنابراین درد دیگری هم نسبت بهش حساسن. بنجاست که پدرش میتونه بگه بیست با توپ بزن به من، یا با توپ با دست بزن من، یا با لگد بزن من، وقتی میخوره ببین هیچ رو نشون. بعد خودش یواش بیاد بزنه میشه چیزی نشون، بعدم تازه خب درد گرفت، بعدش دردش میاد. یعنی به تدریج تو هر کدوم از این موارد باید باش کار کرد. اینکه فرزند شما یه استراب عمومی و عام داره شکی درش نیست. حالا اگر ریشه خانوادگی داره، خانواده پدری و مادری، خودش یه مسئله است. اینکه در خانه شما به هر حال یه مقداری آشفتگی و آشوب هست یه مسئله است. اینکه به خاطر خواهر بزرگترش مسئله و مشکل داره، احساس خوبی نمیکنه، همینا دست به دست هم میده. و خیلی از اوقات هم اونقدر استراب نیست که زیرش مثلا خجالت نشسته. و موضوعش این نیست که میترسه، موضوع اینه که فکر کنه توپو بزنه بعد خجالت میکشه به اون آدم زده، یعنی از اون هست. بنابراین ریشه خجالت از کجا میاد؟ به خاطر شرایط متاسفانه نامناسبی که در خانواده شماست. و بعدم شما باید بپذیرید که در شرایط عادی نیستید که انتظار رفتار عادی از فرزندتون داشته باشید، و بنابراین درست مثل منی که فرض کنید وضع مالیم بده، بچه‌م میاد میگه کفش میخوام ندارم، باید یه راهی پیدا کنم رازیش کنم قانعش کنم که فعلا همون کفش کهنه پارش رو پاش کنه. شما باید دائما در این زمینه به هر حال کوششتون رو بکنید، ولی باید با یه مقدار آگاهی همراه باشه که کارا رو بدتر یا خراب نکنه. اون چیزیست که باید بیاموزید و همجاست که گفتگو با یه نفر، یا فرض کنید همین مسائل تعداد اینا 20 تا میتونه باشه، اگر شما به 2 ماه با یه خانم روانشناس که مادرم باشه یا گفتگوی داشته باشید و بهش بگید در هر مورد ممکنه یه توصیه‌ای به شما بکنه که به تدریج برخی از اونها حل بشه. ولی به هر حال مشکل انسان در سن 40 و 50 و 60 در حالی که فرمانده یک لشکری هم هست یا استاد دانشگاهی هم هست، هنوز مشکل ما ترس و اضطراب هستیست.
بله. بعد ببخشید آقای دکتر، یه چیز دیگه ای هم که هست، حرف منو میخونه، یعنی حرف منو گوش میده، ولی خونه پدر مادرم که میره، خب اونا پدر بزرگ مادر بزرگن، یا خونه دوستاش که میره همش بازی کامپیوتری انجام میدن، یا خونه ما اصلا بازی نمیکنه، ولی ما به تازگی آیپد گرفتیم، یعنی اصلا ما تا لا تبلت اینا هیچی هم نداشتیم. بعد صبح که پا میشه از ساعت 6 فقط فکرش اینه که اجازه دارم بازی کنم، اجازه دارم بازی کنم.
معلومه عزیزم. آخه عزیزم ببینید، شما یه مبانی رو مطرح میکنید که ما همه پدر و مادر است. اولا من و شما قرار هست که فرزند اونو درگیر فعالیت فیزیکی کنیم. دوم قرار همیشه درگیر دوستاش کنیم که با هم یک کاری بکنه. سومی که در دنیای امروز ماجرای کامپیوتر و بازیای کامپیوتری یه جزی از زندگیه، و بنابراین اگر بتونیم تا حدودی محدودش کنیم، کنترلش کنیم، شانس بزرگی آوردیم. ولی یه کاریست مخالف آنچه که بسیاری دارن انجام میدن، و خیلی پدر مادرها که وقت برای رسیدن به بچهشون ندارن و امکان فراهم کردن شرایطی برای فعالیتشون ندارن، ناچار از این طریق میخوان حتی خاطرش خواسته باشه که بچه‌ها به ضرر خطری فعلا نمیافتن. بعدم بچه‌ها وقتی این ور اون ور میرن دیگه قرار بر اساس قواعد اونجا حرکت کنن. من تو منزلم وقتی بچه‌ها بزرگ شدن نه پپسی بود نه کوک بود، اینا هرگز نمیومد. مهمونم که میومد به اندازه میخریدیم، اضافه وی بود خالی میکردیم میریختیم دور، تو خونه نبود. ولی من هیچ وقت وقتی بچه‌ها مهمونی میرفتن یا رستوران میرفتن اگر میخواستن پپسی و کوک بخورن اصلا کاری به کارشون نداشتم، یعنی اصلا اونجا دیگه موضوع نبود که من بخوام دخالت کنم.
من دخالت هم نمی کنم، فقط مشکل اینجاست که من مامانم مثلا از این موضوع ناراحت میشه، میگه اینجا اومده فقط با آیپد بازی کرده، تو بهش بگو که مثلا بازی نکنه.
آخه من نمیدونم. ببینید عزیز من، آخه شما یه نگو مادر شما اولا بی خود میکنه و بعد شما بی خودتر میکنید که به حرف مادرتون هم میاد. بعد از اون شما نمیتونید به بچه بگید برو اونجا بگیر بشین، هیچ کاری نکن خونه مادر بزرگ. دوستاش چی شدن؟ چرا بیر خونه مادر بزرگ که اونجا بشتم با آیپد بازی کنم؟
پیش دوستاش هم میره، خیلی پیش دوستاش، خیلی آدم پسر اجتماعی.
خیلی خوب بذارید بره اونجا.
به تازگی دوستاش هم که میاد همش تا دوستاش هم میبینه میگه بریم با آیپد بازی.
بنابراین بقیه هم این کار دارن میکنن. شما باز به عرض من توجه نکردید. شما آمدید زیر بارون میگه بچه من چرا خیس میشه. قرن 21 دنیایی است که امروز شما بعدم شما من الان میرم اینور اونور میبینم آدمای گنده تلفناشون دستشونه. شما میرید هر جا میرید میرید مردم دارن با اینا کار میکنن. به من میگید بد است و غلط است و آسیب زننده است، حتما. ولی درست پس یه موجی است که آمده، من شما که نمیتونیم خودم از این موج دور کنم. برای حرف شما این است که من یه کار و کوششی میکنم که اتفاق نیفته، ولی نگران حرف مادرتون برای چی است و ایشون اصلا چه کاره که حرفی داشته باشن. بله من اگر همیشه عرض کردم اگر شما در مقابل بچه یه کاری رو بگذارید که دوست داره و توش اون چیزیست که درسته مثل فعالیت فیزیکی کار میکنه، فرض کنید فرزند 6 ساله شما اگر پدرش بگه بیا با هم کشتی بگیریم یا بریم مثلا این کار یا اون کار رو بکنیم میره، ولی اگر بهش که تو خونه بشین با کامپیوتر ورنه رو یا با تلفن ورنه رو که هم چرف که نمیتونین بهش بزنید عزیز، مثل آدم گرسنه‌ست بگه چی نخور. منم به دوستاشم که میرسه، اگر این قاعده همه دوستای دور بره، شما از این قاعده مستثنا نیستید، ولی اگر بتونید این فرزندتون رو با چهار تا دوستی که توی پارک میدوند و میرن بازی‌های مختلف میکنن، میرن شنا، بعدن میرن بسکتبال، بعدن میرن ساکر یا فوتبال یا هر بازی دیگری، اگه درگیرش اونجا بکنید، خب اونجا خواهد بود. بنابراین تو انتخاب دوست، شرایط و محیط شما باید دخالت بکنید. من عرض کردم بچهای من که بزرگ شدن، تازه اون زمان این ماجراهای کامپیوتر اینا نبود، بچهایی که من بزرگ شدن حتما از 52 هفته که در یه سال بود، ما 51 هفتهش پارک بودیم، از صبح شنبه و یک شنبه، صبحی که میتونستیم میرفتیم، غروب که تاریک بود، من خاطرم هست غالب اوقات اصلا توپ رو نمیدیدیم که کجاست، ولی همچنان اونجا میموندیم. مهم فعالیت فیزیکی بود. کی این شرایط رو فراهم میکرد؟ زندگی که من محیطش رو فراهم میکردم. بنابراین تو پارک نمیشنم با کامپیوتر بازی کنم. بنابراین شرایط رو به وجود بیارید، و الا شما شرایط رو ایجاد نکنید از یه بچه 6 ساله بخواید که این کار بکنه. برو اگر الان گوش به حرف شما میکنه، به دلایلش به زودی نخواهد کرد. یعنی همون
من همین
میدارم. نه نترسید. آخه عزیز من، باز رفتید اونجا. شما یه کسی هستید که کم میدونید قربونتون از حرفاتون. اولا از این میترسید اتفاق میفته. یعنی میخواد اتفاق نیفته، الان تکلیف رو روشن کنید. با چهار تا خانواده دوست بشید، چه ایرانی چه غیر ایرانی، که اینا شنبه شنبه میرن پارک. بنابراین بچه‌تون رو با پارک آشنا کنید. با کنار دریا اگر مثل لس آنجلس هست آشنا کنید. تا اینکه بخواید تو خونه بشین، وقتی بچه‌ها تو خونه نشستن، چقدر امکان بازی دارن توی آپارتمان یه بدرومه دو بدرومه، چه کار میتونن بکنن؟ جز اینکه بشن این بازی‌ها رو بکنن. این بازی‌ها رو یه آدم متخصص آگاه با دانشی فوق‌العاده برای عادت دادن و معتاد کردن بچه‌ها درست کردن. میلیون‌ها دلار پول می‌ریزن که متخصصین میگن چجوری میشه بچه‌ها رو معتاد این کارا کرد، ولی که می‌خوان به جای 1000 تا از این وسایل 10000 تاشو بفروشن، 100000 تاشو بفروشن عزیز. بنابراین من و شما در یه دنیایی هستیم که یه چیزایی به عنوان یه واقعیت بیرونی است. من و شما باید مواظب باشیم. نتیجتا پسر من و شما به جایی که تو خونه بشینه با این دستگاه بازی کنه، به جایی که با دوستانی باشه که فقط درگیر این بازی ها هستن، باید ورش داریم ببریمش توی کوه و صحرا، شرایطی براش فراهم کنیم که دوست داشته باشه، بخواد اونجا بره، علاقمند باشه. بچه ها علاقمندن که برن پارک. به نظر من کسی که بچه 6 ساله تا حدود 16 ساله داره، شنبه یک شنبه هاش جاش یه محیط باز فعالیت فیزیکی، هیچ جای مهمونی و دید و بازدید و اینا نداره عزیز. اونا مال وقتیست که بچه ها میخوان بخوابن، اصلا باید اون در رو بست. من عرض کردم وقتی من بچه هم بزرگ میشدن، هر کی میخواست فاسه منو ببینه و من کار داشت، میتونست باید بیاد پارک. ما تو این پارک مالیبو بودیم تو لس آنجلس، همیشه هم یه جا بودیم. بنابراین تکلیف دوستا آشنا بشن، گفتم خب میدونیم بیام تو رو مثلا اونجا میبینی. زمین منم دیگه از پذیرایی و همه چیزم راحت و آسوده بودم، تازه برخی از یه چیزی هم میآوردن که دیگه بهتر. بنابراین شرایط رو باید فراهم کرد. من شما نمیتونیم بذاریم اتفاق بد بیفته و جلوش رو بگیریم. بنابراین شما لطفاً سی دی تولد تا 3 رو، اگر حالا هیچی 3 تا 7 رو، بعد 7 تا 13 رو، چون فرزند به یک بار تک دارید، بشنوید عزیز. یه مقداری شرایطی فراهم کنید، و الا اینکه نگران باشید تو بترسید تو اینا، متاسفانه این اتفاقات میفته. اگر من و شما راه رو برای آنچه که خوب و درسته هموار نکنید، به هر حال مواظب بچه‌ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، درود بر شما. خیلی خیلی خوشم اومد باهاتون صحبت.
منم همینطوره.
خیلی ممنون از وقتتون. من 34 سالمه، تقریبا 10 سال خارج از ایران هستم. توی پزشکی دندانپزشکی تازه تخصص گرفتم. فرزند اولی خانواده‌ام و یه خواهر کوچکتر و یه برادر کوچکتر از خودم دارم. 3 هفته پیش تقریبا با یه پسر 35 ساله ایرانی، توی جد بفتات های ایرانی با هم آشنا شدیم که ایشون دانشجوی پی‌اچ‌دی هستن، یکی از رشته های مهندسی و تقریبا 4 سال خارج از ایران هستن، 4 سال بچه هستن، بچه چهارم هستن و 6 تا خواهر برادر هستن، 2 تا خواهر بزرگتر و 3 تا برادر دارن. آقای دکتر، حالا شما سوالی دارین؟ من خیلی تون حرف میزنم.
نه حالا البته بدونید برای 3 هفته توی چه جور سایتی بوده که با هم آشنا شدی؟
یکی از همین وبسایت هایی که فقط واسه ایرانی ها هست، چون من خیلی مثلا روی این موضوع تاکید داشتم که حتما با یه آدم ایرانی باشم، نمیخواستم مثلا تو وبسایت باشه که مثلا آدم
بعدم ایشون شما کدوم ایالتی ایشون کدوم ایالت هست؟
ما دوتا هر دوتا ما توی یه ایالت یه شهر هستیم خوشبختانه و 2-3 روز یه بارم همدیگر رو میبینیم. ولی آقای دکتر من خب خودتون میتونید
میشه اونجا یه سر صدایی هست میتونید قطعش کنی چون داره پخش میشه حرفای دیگر رو.
آقای دکتر من یه سوال شما بپرسیم که ادامه دادیم.
آخه من نه، شما اولا اون صدا هستن اونجا کسی هست چیه موضوع؟
نه الان دیگه نیست.
بسیار خوب. نه به من بفرمایید که شما در 10 سالی که اینجا بودید روابط جدی دیگرتون چگونه بوده؟
آقای دکتر من یه آدمی بودم که خیلی یه بودی بودم، خیلی درس همه چیز درس و میخواستم خیلی شدید به هدفم برسم. من دوستاشم دندون پزشکی بخونم، خب خودتون میدونید به عنوان یه ایمیگرانت چقدر سخت اینجا وارد اینجور رشته ها، کلن وارد رشته شدم مثل همه دیگه که سختی کشیدن، منم سختی کشیدم و خلاصه نمیخواستم، اصلا فکر میکردم از دیگرم کمترم، خودم رو مقایسه میکردم با دیگران و نمیخواستم وارد هیچ رابطه ای بشم که میدونم اشتباه کردم. What is done. در سن 32 سالگی با یه آقای آشنا شدم، ایشون فوق لیسانس یه رشته مهندسی بودن و یه رابطه خیلی کوتاه 2-3 ماهه ما با هم داشتیم، رابطه محدود، چون من یه خانواده خیلی سنتی ایرانی میام و تمام یه طرف ساید خانواده هم اینجا هستن، یعنی اصلا مشکلی از این طریق ندارم، همه اینجا اصلا خلاصه دوربرم خیلی خیلی شلوغه. و بعد از ایشون که 32 سال بودم، 33 سال خب خیلی طول کشید تا من خدا رو فراموش کردم و اینا، بعد 33 سالگی دوباره با یه آقای دیگه آشنا شدم و اونم دوباره فوق لیسانس بودن و من یکم خیلی روی تحصیلات، چون پدر مادرم فرهنگی هستن، خیلی رو تحصیلات و اینجور چیزا خیلی حساسم، برام آقای دکتر چون من همه خانواده‌ای که اینجا هستن همشون حداقل مثلا خودشون پی اچ دی ان و با کسی ازدواج کردن که حداقل پزشک یاد یعنی مدرک دکترا، میدونم نگاه درستی نیست، آدما آدمن.
نه 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 خب اونا برای ازدواج آدما آدم هستن، ولی به هر حال آدما قراره یه برابری و شباهتی در جهت هوششون، عقلشون، علمشون، تحصیلاتشون، درآمدشون، مدرکشون داشته باشن. نه اونا معناش این که شما وقتی کسی رو نمیخواید معناش این نیست که اون آدم نیست، معناش این است که مناسب شما نیست. بنابراین شما ممکنه فرض کنید خواهرتون یا خواهرتون یک مردی رو خوشش بیاد شما خوشتون نیاد، معناش این نیست که اون آقا ایرادی داره یا شما ایراد دارید یا خواهرتون ایراد داره. نه اینا موضوعی است که ببین مسئله انسانی رو نباید با مسائل دیگه مخلوط کرد. من اگر بخوام از یه همکاری در رادیو استفاده کنم به دنبال کسی هستم که به درد کار رادیو بخوره، ولی به 1000 نفر دیگه ممکنه بگم نه، ولی معناش نیست که اونا هیچ عیب و ایرادی دارن، هیچ، فقط این کاری که باید بکنن نمیکنن. حالا بریم سراغ این طرف قضیه. درباره ایشون تو این 4 سال چی میدونی؟
نه آقای دکتر من 3 هفته هست میشناسمش.
نه ایشون 4 سال امریکاست.
بله 4 سال امریکا و خیلی جالب بود برای من. ببین من اول که وارد این رابطه شدم من احساس کردم این آقا خیلی ایرانیه و من ممکنه براش خیلی خارجی باشم، ولی خیلی سورپرایز شدم که دقیقا برعکس بود. آقا مثلا تو ماشینش آهنگای خارجی میذاشت، نمیدونم، خیلی آمریکایی تر از من بود که من همیشه آهنگ ایرانی گوش میدم. میگم من یکم خیلی ایرانی ام برا همه، حتی کسایی که یه مدت کوتاه اینجا بودن و خب آدمای مختلف
به قول من رئیسای مختلف رو دیت کردن و خلاصه خیلی اوپن، خیلی اوپن، ولی دوست دارن که خب با ایرانی ازدواج کنن و من همه لیمیتیشن های ریلیشنشیپمون رو بهشون گفتم و قبول کردن و ولی خب متاسفانه که چیزی که من خوشحال نیستم، خب من با ببخشید سریع صحبت میکنم، سکس قبل از ازدواج موافق نیستم و همه اینا رو بهش گفتم، ولی تقریبا ما 35% به هم نزدیک شدیم و من اولی که وارد این رابطه شدم یعنی بریک داون کردم همه چیزو و چیزایی که منو ناراحت، یعنی ناراحت که نه نگران میکرد، موضوع این بود که ایشون گرین کارت ندارن. گرین کارت نداشتنشون باعث میشه که مثلا جاب، یعنی یک سال دیگه اگر فارغ التحصیل بشن یه جاب مثلا خوبی پیدا نکنن چون گرین کارت ندارن. دوم مسئله این بود که چه پیشتش تموم میشه، پیش که خودتون میدونین یه مسئله ای که ممکنه خودش رو من گفت ممکن 4 سال تا 6 سال طول بکشه و من مشکلی ندارم.
نه ایشون درسش رو تموم کرده یه ذره
نه.
درسش چقدر درسش طول داره؟ برای که ماجرای دیزرتیشن یا پایان نامه برخ از اوقات در دانشگاهی اصلا قبل از 2-3 سال بهتون هیچ وقت نمیدن، برای که کار تحقیقی و مطالعاتی شما باید ای بس و توش یه ذره صدای اضافه ما داریم عزیز، اون اگر میشه کار کرد. نه آخه صدای اضافه قصدش نیست، صدای نفس خودتونه که میپیچه توش، اونو مواظبش باشید. حالا ایشون کی قسمت درسش و امتحان دکتراش تموم میشه؟
آقای دکتر به من گفتن که امتحان دکترا رو دادن.
پس درس ها رو پشت سر گذاشته.
بله درس ها رو پشت سر.
خب پس باید میمونه دیزرتیشن. رشته تخصصیشون چیه؟
مکانیک.
خب حالا اون نه، حرفشون درسته که ممکنه پایان نامه کمی طول بکشه، ولی نه که 4-6 سال و اینا. بعدم به هر حال ایشون لیسانسش از دانشگاه خوبی بوده در ایران، درسته؟
بله ایشون لیسانس و فوق لیسانسشون از دانشگاه خوب بوده و جالب بر من اینجا بود که ایشون یه چیزی که از بهترین شرکت های ایران کار میکردن و همه چیز رو رها کردن، یعنی حقوق خوبی.
حالا اونا رو متجمع. حالا سال بعدی چقدر شما هر دو میخواید در امریکا بمونید یا به ایران برگردید؟
تقریبا هر دو تامون میخوام که من که یعنی اصلا بعد از این همه درس خوندن و سختی کشیدن اینجا اصلا فکر مهاجرت دیگه به هیچ عنوان به سرم نمیذارم بزنه و ایشون به خاطر گرین کارتشون اول گفتن خب من یک گرین کارت نتونم بگیرم و اینا ممکنه بخوام موف کنم برم دوباره مثلا اروپا جایی و من خیلی
اروپا برم؟
خودشون گفتن مثلا نمیدونم که یه کشوری نمیدونم یه کشوری گفتن که اگه مثلا موقعیت کاری اینجا خوب نباشه به خاطر اینکه گرین کارت ندارن میخوان دارم.
چرا ایران بردن گردم؟
نه اصلا دوست نداره ایران بردن.
شما هم که دوست نداری، پس ما در این زمینه با هم مشترک. حالا شما من بگید 3 تا چیز خوب. البته تو 3 هفته چی نمیشه فهمید عزیزا، یعنی شما تا در اون رویه هم نیستید، تنها ایرادا رو میشه فهمید برای که اون خودشو نشون. 2-3 تا ایرادی که در ایشون هست چیه؟
آقای دکتر ببینیم، وقتی من باش صحبت کردم بهش جریان گرین کارت رو گفتم و جریان پی‌اچ‌دی رو گفتم و من واقعا نگرانم آقای دکتر، نگران این مسئله هستم به خاطر مسئله‌ای هستم که با گذشت زمان حل نمیشن و به من گفت که تو خیلی نگرانی.
حالا چی بوده نگرانی شما؟ چه بوده؟ بذارید من قضاوت کنم، من کاری به ایشون ندارم.
نگرانی در مورد کی درسشون تموم میشه، نگرانی در مورد کار
یعنی
چی؟ من الان شروع به کار میکنم در این شهری که هستیم، بعد از 2-3 سال ببینید رشته من اینجوری من اینجا استبلیش میشم، پیشن طول خودم رو دارم، بعد یه هایی باید موف کنم برم از اونجا چون احتمال این که توی شهر کار بگیره خب خیلی زیاد نیست، باید موف کنم. خب اینا همه نگرانی هایی هم که من خب
شما هنوز عزیزم نه شما ببینید بعد از 3 هفته قرار نیست به این موضوع برسی، برای این که
من خیلی نگرانم فقط.
خب پس به درد نمیخوری. ببینید عزیز، این از اون حرفاییست که چه افتخاری نداره، یعنی من در جهانی هستم که حادثه رو، یعنی چون حرفای دیگه هم زدید، ایونت یا حادثه رو فاجعه میبینم، دیزاستر، ترمول، این که دنیا نیست. من 5 رو در زمینه بد و منفی 40 میبینم. خب این که واقع بینی نیست، این بدبین بودن و منفی بودنه، نگران و بعدم حتی نتیجه گیری هایی که میکنید درست نیست. یعنی یک کسی استدلالتون رو میخوام بهتون بگم که من تو مهاجرت خیلی سختی کشتم دوباره بخوام مهاجرت کنم، چون مهاجرت نمیکنید، برگشتن به ایران که مهاجرت نیست. یعنی ببینید کسی به شما نگفته بیا برو اروپا، اروپای ایشون مهاجرت هست، مثلا اگر زبانش انگلیسی نباشه که اصلا عجیب و غریبه، ولی ایران که مهاجرت نیست. حالا علتی که میخوام روی این تاکید بکنم اینه که من شما را آدم واقع بینی نمیبینم و یا آدم منفی میبینم و آدم منفی بدبین و ای بسا چون خطری که پشتش هست شکاک، اون مسئله ماست. حالا به من ببینید، شما درباره اولا به قول معروف نه به داره نه به باره، بنابراین شما با یه آدمی سفت آشنا شدید، این که شما یه کسی رو پیدا کنید که فرض کنید شرایط ایشون رو داشته باشه ولی الان در دانشگاه در اونجا کار داشته باشه احتمالش خیلی کمه ولی هست. خب اونو میشه فهمید، این که ایشون بعد از فارغ التحصیلی احتمالی که در اون شهر کار پیدا کنن بی بسا 5% بیشتر نیست یا 10% بیشتر نیست هم سر جای خودشه. این حرفتون درسته. این که شما من بفرمایید که حرف باز درستی میزنید که من اگر ایشون 3-4 سال دیگه کارش تموم بشه و بعد بخواد بره یه جایی، من اینجا اگر استابلیش شدم، حرفتون درسته، ولی زیانش چیه؟ زیانش اینه که شما $100,000 از دست میدی برید یه جایی دیگه. بعد برمیگرده به اینکه آیا این ازدواج فعلا گذشتن از $100,000 برای 40 سال زندگی آیندهتون ارزش داره یا نه. یعنی من شما رو واقع بین به این دلیل نمیبینم، یعنی اصلا معنا نداره این حرف عزیز. شما هر وقت که با این آدم یه رابطتون جدی شد، یک، دو، شما اونجا استبلیش شدید، سه، ایشون یه جای دیگه کار گرفت، چهار، شما مقایسه کردید درآمد کنونیتون اینجا با درآمد، یعنی با کنونیتون به اضافه 10 سال، بعد مقایسهش کردید با اونجا با 10 سال، ای بسا اونجا از در اقتصادی سرای شما باشه که مثلا از ایالت ایلینوی شما بیاد لس آنجلس به همین سادگی و اینجا هست تا برای شما بهتر باشه. یعنی ببینید شما الان دارید درگیر یک نوع پارامترای ثابتی الان اینجا میشید که با احتمالات متغیر میخواید مقایسهش کنید. مثلا دلیلی برای این کار نیست. شما من میگید چرا ازتون پرسیدم به ایران میخواید برگردید؟ چون مسئله ایران مسئله است. حرف ایشون به نظر من بسیار غیر واقع بینانه است که اگر اینجا مشکلی گرین کارت بده، چرا مشکلی گرین کارت پیدا کنید؟ هم کار میتونید پیدا کنید، هم راههایی وجود داره. این همه ایرانی مران اینجا هستن که سیتیزن، باشون ازدواج کنید، از اون طریق میتونید بمونید. نمونش خود شمایی. نه صبر کنید. نه ببینید عزیز، شما دارید صبر کنید. شما راجع به نظر من امکانات حرف نمیزنید. شما دارید درباره احتمالات بد و منفی حرف میزنید. اشکال کار اینجاست. بنابراین اینا الان موضوعی من نیستن. موضوعی هستن که باید بهشون توجه کرد. ولی بعد از 3 هفته قرار نیست که ما وارد این مباحث بشیم. چون گفتم شما یه جوری به موضوع نگاه میکنید که شده 9 ماه، حالا این سوالات شماست. نیست عزیز. ای بسا شما در رابطه با ایشون احساس کنید که ایشون اون مرد زندگی، یا ایشون بکنید شما اون زن زندگیش نیستید. تموم شده رفته. برای چی الان دارید فاکتورایی که الان نیست میدونید مثل چی اونه؟ مثل که الان من به شما برگردم بگم من مثلا فردا میخوام برم تلویزیون، به نظر شما الان بپیچم تو این خیابون یا نه؟ من اصلا اونجا نیستم عزیز که بپیچم یا نپیچم. اونو رها کنید، اونو رها کنید، برگردید سر الان. بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم به من بگید الان اول ای با ایرادا یا بعدش هم حسن ایشون یا محاسن ایشون چه هست؟ دقیقا هستم ریششون نیست. بعد از چند پیام با هم گفتگو ندارم. شنگ و نجمن بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز.
آقای دکتر گفتین که نکات مثبت رو برای شما بگم. آدمیه که خیلی مثبت و این کامپرتونی که من نگتیف، من خیلی بدبین هستم، خیلی صادقه، سخت کوشه. یه مشکلی پیش اومده بوده تو سال سوم و خیلی از دوستاش، سال سوم درس داشت، خیلی از دوستاش
مستر آوت کردن و ایشون با همه سختی ها وایستاده و پاش وایستاده که حتما پیرشتشو بگیره و این برای من خیلی نکته مثبتی بود که هیچ وقت گیباب نکرد. یعنی گفتم من میتونم مثلا تو زندگی به این آدم
نه متوجه شدم.
چیزی که من نگرانش هستم موضوع خوابشه آقای دکتر. مثلا تا ساعت 2-3 بدنش به شب بیداره، کاراش انجام میده و دوباره از اون وقت صبح میخوابه. مثلا من دوست دارم یادم
صبح تا کی میخوابه؟
10:11 نه خودش اگه باشه 12:01 بار میشه بعد مثلا به من میگه که خیلی خوب من
خب یه زمینه خفیف منیک دیپرشن میتونه داشته باشه، اونو داره؟ آیا شما احساس میکنید که برخی از اوقات یا خودش میگه البته تو سه هفته شما هیچی نمیدونید عزیز؟ ببینه همینه که من با شما مسئله دارم. برای تو ما حرفایی که من زدید این به درد کارمند میخوره، به درد شوهر بودن نمیخوره. یعنی شما حرفایی میزنید نه پدر مادر فرهنگی داشتی، نه اینکه ماجرای درس براتون مهم بوده، نه اینکه زمینه سنتی دارید، یه چیزایی دارید میگید که مال 500 سال قبله. یعنی من به شما میگم راجع به این مب صحبت کنید، چرخیدید برای من حرفتون اینه که مثلا در زمینه کارش فایدهش چی عزیز؟ من اینقدر آدمایی میشنوم که بالاترین مقام علمی و ثروت و قدرت رو دارن، من تا 5 دقیقه تحملشون ندارم کنارشون باشن. فایدهش
چی؟
آخه چی کار کنید در عزیز من؟ اینا ملاکای انتخاب همسر نیست. یعنی شما حرفای من اگر من توی CD ازدواج خانواده 35 تا اصل برای آمادگی برای ازدواج ملاک‌های انتخاب همسر دارم، 35 تا. من میتونم بگم شما اصلا به هیچ کنش به یک اعتبار شاید اشاره نکردید. ببینید اونها موضوعی انتخاب همسره، شما دارید دنبال یک کسی میگردید که مثل شما تو محیط کار و یا علم و درس و کار حرکت کنه. خیلی خوب، این که میشه دوتا کارگر، این که میشه کارخانه خواب، میرید کار میاد خانه میخوابید، اون که میشه کارخانه. بعدم خودتونم اقرار و اعتراف به ماجرای یه مقدار یه بودی و ایناتون کردید، بعدم دیده بد و منفی. خب معلومه اصلا شما چرا اینقدر به این چیزا اهمیت میدید؟ برای که نگرانید.
خیلی نگرانم آقای دکتر. و این موضوع واقعا ایشون رو اذیت میکنه که ما دیشب یه بحث برای اولین بار داشتیم با هم، موضوع نگرانی من بود. گفت من تا یه حدی میتونم مثلا کیپاپ کنم با این همه نگرانی.
right. من اصلا تعامل ندارم از من تعامل نه نگرانی دارم نه قرقر و نه
من اصلا تعامل
نه ده آخه بعدن میکنید، بعدن وقتی گرفت تا زور خوابید میکنید، نه اینکه اون عیبی نداره ها، اون به خودی خودش به نظر من عیبه. این شب بیداران روز خواب مسئله دارن، اینا دلایل خاص روانی پشتشه.
بله. حالا آقای دکتر من یه سوال دیگه، یه موضوع دیگه پیش اومد. دیشب داشتیم صحبت میکردیم، یه هایی موضوع، من معذرت میخوام ببخشید، موضوع فیلم های پرن اومد بالا و من گفتم که تو تماشا میکنی؟ گفت که آره. من قبلا تو یکی از صحبت‌های شما قبلا شنیده بودم با کسی که شما
رجل من کاملا مخالفم right?
اوکی. بعد من بهش گفتم که من الان نگرانم، بعد شروع کرد دوباره داد و بیداد، یعنی داد و بیداد که بحث بالا گرفت که دوباره تو نگرانی، نگران حالا که من فیلم پرنم. گفتم خیلی خب قبلا مدرد بودی یا نمیدونم هرچی، الان که این 3 هفته‌ای که با من بودی بازم نگاه کردی؟ گفت آره نگاه کرد. بعد من گفتم خب ببین من نگرانم اینا میرن تو مغزت، نمیدونم بعدا ممکنه تو زندگی آینده تأثیر داشته باشن، من نگرانی هستم. دوباره شروع کرد که تو دوباره خیلی نگرانی.
لازم ببینید ماجرای فیلم پورنو معناش نیست که آدم تماشاگر رابطه جنسی دو تا آدم دیگه باشه. این کجاش عادی و خوبه؟ هیچیش.
خب میشه
یکم اکسپلین کنیم؟ نه اصلا اینجا میخوام اکسپلین کنم، اصلا نمیخوام اکسپلین
کنم. نه خیلی ها رو دیدم.
ده عزیز من نمیگم شما خیلی ها رو ندیدی، حرف من این است که یک کسی به من بگه ماجرای تماشای رابطه جنسی دو یا چند تا آدم، اونم تا صورت به صورت دراماتیک تو این فیلم هایی که ساخته شده که آدم های غیر عادی پیدا میکنن، رفتار غیر عادی دارن، چیزای عجیب و غریب رو که کاملا کار سینمایی هست رو انجام میدن، شما فکر کنید که یه همچین چیزی مورد علاقه و توجه کسی باشه؟ چرا ماجرای منیک دیپرشن رو مطرح کردم؟ چرا ماجرای شب بیداری رو مطرح کردم؟ برای که اینا با هم مرتبطن. یعنی ایشون داره به من یه پیام دیگر رو میده که من یک موجود گل اورینتدیم که اتفاقا شما حسنش دونستید، از یه جهاتی عیبش هم هست. دوم، این موجود گل اورینتد که شما اینقدر روش تاکید کردید با موضوعی ساده و عادی برانگیخته نمیشه، تحریک نمیشه. اون یه مقدار استیمولیشنی بیش از حال عادی و معمولی مردم متوسط داره. عیبش صبر کن. نه صبر کن. عیبش چیه؟ بعد از یه مدتی رابطه براش عادی میشه.
من نگران همینم و من بهش گفتم که
واسه میگه من نگران همینم. عزیز ببین، اشکال کار تو اینه که میگه من نگرانم. موضوع اینه که ایشون از نظر روانی اگر زمینه منیک دیپرشن داره، اگر با استیمولیشن های عادی تحریک نمیشه، اینا معمولا آدم هایی نیستن که با یک کسی برای مدت طولانی بتونن بمونن. به زودی براشون عادی میشه. اشکال کار ما اونجاست، نه اشکال کار که ایشون کار پیدا میکنه یا نه. حسن ایشون این نیست که رفته مدرکشو گرفته، با وجودی که بقیه به مستر قناعت کردن، ایشون ایستاده پاش و دکتراشو گرفته.
آقای دکتر به من گفتش که من تو رو میبینم، تو نمیخوای سکس داشته باشی، من تو رو میبینم تحریک میشم، ولی خب تو نمیخوای سکس داشته باشی، من باید برم سیما رو ببینم.
نه اونم معنی نمیده عزیز، اونم معنی نمیده. اونم باز یه کسیست که گفتم میشه حرفشو فهمید که درسته، ولی آخه ببینید، باز آخه اشکال کار شما اینه که یه جوری حرف بزنید که انگار پسرتون مشکل داره، که مواد بینم مشکل پسرمون چجوری حل کنم. من چرا با شما سر سخت دعوا از اول داشتم؟ چرا گفتم نه به داره نه به باره؟ مثلا باور نمی کنم که شما اینقدر موضوع رو دارید در این حد میبینید. شما به جای اینکه الان نگاه کنید این آدم کیه، هی میخواید ببینید 5 سال دیگه 15 سال دیگه چی میشه. شما اصلا نمیدید الان این کیه، شما اصلا نمیدید این دانه ای که کاشتید بوته نمیدونم گوجه فرنگی خیاره یا درخت چناره، که حالا نشستید راجب آیندهش که قدش چقدر با من بحث میکنید. شما قرار توی حال بمونید عزیز، این که این آدم الان کیه چیه، ولی این که بخواید به موضوع آینده نگاه کنید، وقتیست که یه شناختی از این آدم دارید، اون روند رشد رو میشناسید، میگید خب این بچه 3 ساله وقتی شد 6 ساله این کفش دیگه پاش نمیره. نه اینکه شما اصلا میدید بچه 3 سالش یا 13 سالش یا 33 سالشه، چون 33 ساله 6 سال بعد هم کفشش پاش میره، بلکه اندازه پاش دیگه تغییر نمی کنه.
آقای دکتر یه هست دیگه هم به من زد که الان نکسنس میکنه. به من گفت خب الان خوبه که اینا رو ببینه، شاید مثلا بعد از 3 سال ازدواج تو بخوای یه چیز جدیدی رو تو سکست ترای کنی، که من اصلا نمیفهمم چیز جدیدی یعنی چی.
همینجاست که من مسئله دارم. ببین عزیز، آدم های عادی با یه چیزای روتین تکراری احساس خوبی نمی کنن. یعنی به اصطلاح کامپلیت نمیشن، یعنی تکمیل نمیشن، یه چیزی اضافه میخوان. اینی که بسیاری از آدم‌ها بعد از یه مدتی رابطه دیگه‌ای رو میخوان، تصویر و تصور دیگری رو دارن، درگیر نوعی فعالیت‌های دیگه میشن. حتی تعجب نکنید، بلکه عمق خرابی رو ببینید. برخی از اوقات ای بسا حیواناتشون درگیر رابطه جنسیشون کنن، برای که موضوع عادی مردم دیگه اون تحریک کننده و برانگیختگی رو نداره. و این مسئله بسیار جدیه، یه مغزه.
بله.
و این چیزی نیست که به این راحتی هم بشه عوضش کرد عزیز، برای که اونقدر آگاهی نداریم که کجا این سیستم به بیراهه رفته، به یه جاده دیگه رفته که بریم برش گردونیم. بنابراین من تو کار تراپی با آدم های روبرو می شدم که آخر کار به یه نتیجه می رسیدم که بر اساس تعریف آنچه که خانواده و ازدواجه، you are not marriage material، تو اصلا کالای خانواده و ازدواج نیستی.
من آقای دکتر؟
من راجع به آدم ها دارم حرفتم، اونجا بحثی که میکردم. ای بسا دوست شما بیاد اینجوری با من بیاد ایشون رو به بدترین شکل ممکن رشد بدم، بر اساس 3-4 تا اطلاعاتی که شما من دادید، من به این نتیجه رسیدم که ایشون دنبال یک کار پرمننت دائمی نمیتونه باشه، برای که هر چیزی براش عادی و معمولی میشه. ایشون یه چالشی رو، یه نهی رو برای غلبه بر اون دوست داره.
متوجه شدم.
آقای دکتر پیشنهادتون به من چیه؟ پیشنهاد من اینه که حتما رابطه رو ادامه بدید، ولی حتما آهسته برید. از حالا بی خودی سر پیچی که نرسیدید نپیچید.
آقای دکتر شما دادم پیشنهاد میکنین با آدمی که اینجوری رابطه رو ادامه بدن؟
حتما، برای که شما یه چیزایی میاموزید. این رابطه در حدی که اصول خودتون رعایت میکنین همیشه برای شما یه آگاهی آشنایی. ببینید عزیز، شما اگر با ایشون و این نوع رابطه آشنا نمیشید، خیلی چیزا راجع به خودتون نمیدونستید، خیلی چیزا راجع به مردا و دیگران نمیدونستید. ای بسا الان با همین گفتگوی 20 دقیقه 25 دقیقه شما رو به یه نکاتی متوجه کرد، یا به استای من چراغا رو یه جای روشن کرد که قبلا تاریک بود نمیدید، حال دارید میبینید. یعنی یه دفعه متوجه میشید اون چیزی که شما اینقدر پر و بالش دادید به عنوان یک امتیاز در یه زمینه خیلی خیلی خوبه. مثل من به شما بگم، من یادمی میشستم که روزی 12 ساعت 14 ساعت کار میکنم، خیلی خوبه، ولی به درد زنبور عسل و مورچه میخوره. مواظب خودتون
باشید.
یک دقیقه یه دوایی هست میخورید بهتون میگه عزیز ببین حالا باز رفتی کجا. حالا یک مرتبه از یه آدم سختگیر بدبین منفی دنبال یه راه حل ساده هستی، بهترین کار استخاره است. استخاره کن جواب در بیار. ببین در گذشته مردم از همین راه میرفتن، همه فکرار میکردن، گم و گیج که میشدن، اصلا نمیفهمیدن موضوع چیه، که غالب اوقات نمیفهمیدن اونو. یه استخاره آمد خوب هستی چی، مبارک باشه. شما این مدارک دانشگاهی رو لطفا به مراکزشون تحویل بدی و برید کلاس دوم ابتدایی بشینی و دوباره از سر شروع کنی. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم
آقای دکتر، یه دنیا ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بای عزیزم.
شما هم خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. سلام دکتر، که چقدر من وقت دارم؟
شما 14 دقیقه وقت دارید، من در خدمت.
ممنونم آقای دکتر. من از آمریکا تماس میگیرم و 26 سالم هست و به تازگی با یه آقای ایرانی آشنا شدم که اولش که با هم صحبت کردیم اینا ایشون به من گفتن که ایشون 27 سالشونه، یک سال از من بزرگتر. ایشون به من گفتن که قبلا توی سن پایین ازدواجی داشتن و فقط مراسم عقد برگزار شده و بعدش دیگه به خاطر از اولم با مخالفت شدید خانواده بوده، ولی خب بعد از این که ازدواج کردن علاقه داشتن.
بله میشنم.
بعد از این که حالا مراسم عقد گرفته شده، حالا قبلش توی لندن بودن ایشون درس میخوندن، بعدش به ایران رفتن با ایشون ازدواج کنن و بعدش به آمریکا اومدن بعد از این که با هم مراسم عقد داشتن و هیچ مراسم عروسی و اینطور چیزایی نبوده چون خانواده ها مخالف
بودن. تو چه سنی بودن؟
توی سن ایشون از 19 سالگی که از ایران خارج میشن این خانمو میشناسن، 20 سالگی ارتباط برقرار میکنن، ارتباط جدی با هم برقرار میکنن، یعنی تکست مسیج و اینجور چیزا ایشون که انگلیس بودن، و بعدش تو سن 23 یا 24 سالگی ازدواج میکنن.
پس حرف کجا؟ چه مدرس ایشون امریکا هستن؟
ایشون الان 3 سال هستی امریکا هستن.
اوکی. شما چه مدرسی امریکایی؟
من حدود یک سال و نیم هستم.
خب هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من در حال خوندن پی اچ دی هستم در یک از رشته‌های مهندسی و ایشون هم پی اچ دی مکانیک رو دارن میخونن.
دارن میخونن.
بله.
خب اون ماجرای ازدواج رو ایشون آخه یه همچین کار عجیب و غریبی رو برای چی کردن؟
بله آقای دکتر، این تو که به من گفتن سن کم بوده و هر دو، یعنی دختر خانومم خیلی با صحبت هایی که برای من کردن گفتن که دختر خانوم خیلی خیلی اصرار داشتن که اینو با هم ازدواج کنن و ایشون چون علاقه داشتن دختر خانوم، ولی من با این صحبت هایی که فهمیدم اصرارشون به خاطر خارج شدن از ایران بوده، چون به محض اینکه اومدن اینجا و یه مقدار مسائل اینجا رو دیدن و توی مثلا چند ماه با هم زندگی کردن، خانم تصمیم میگیرن که از زندگی خارج بشن و به خاطر اینکه ایشون فرض تحصیل کرده نبودن و با مشکلات اینجا آشنا نبودن، خانمی که ایشون باشون ازدواج کرده بودن، و ایشون تلاش میکنن مثلا ایشونو به زبان امتحانات زبانشون رو
بگیرن. کاری به جزئیات نشده باشید، بالاخره چی شد رابطهشون؟
بله
طلاق که گرفتن. نه آخه دختر خانم برگشت ایران یا موند اینجا؟
نه نه خب مشکل هم اینجاست، خانم که جدا شدن ازشون ایشون طلاق رسمی اینجا نگرفتن، چون خانم مهدیشون تو ایران خیلی زیاد بوده و خانم بهشون گفتن که من طلاق رسمی نمیگم تا وقتی ویزای اف توی من به اف یک تبدیل بشه، چون رفتن کلن توی ایالت دیگه توی استیت دیگه و کالج تنام کردن، ولی هنوز ویزای دانشجویی ندارن و تحت ویزای ایشون هستن. ایشون گفتن که بیا طلاق قانونی کنیم، گفتن نه من تا ویزای تبدیل ویزا صورت نگیره و من اقامتم اونجا کامل نشه من حاضر به جدا.
نه خب اگر فقط تبدیل ویزا بشه یه مسئله است، اینکه منتظر این آقام که اینجا فقط اف 1 دارن، یعنی ویزای دانشجویی دارن.
بله
بنابراین فقط اون خانم هم میخواد اف 1 بشه، خودش دانشجو باشه، رو پای خودش بیسته.
بله.
خب
ولی
شما الان چه مدتی است هم دیگه رو گفتید میشناسید؟
ما حدود 2 ماه هست.
خب
بله 2 ماه هست که با هم
حالا هست. چون وقتی کمی هست چیزای خوبه ایشون چیه؟
چیزای خوبشون اینه که خیلی از نظر ظاهری خوب هستن، خیلی به نظر من انسان صادقی هستن، چون من پرندی با که سوالای ریس پرسیدم و دیتیل خاصا خیلی خوب و کلیر به من جواب دادن، هیچ منومنی در کار نبوده، و اینکه از نظر هوشی و تحصیلی فکر میکنم خیلی آدم موفقی هستن و ویژگی های شخصیتی دارن که خیلی واسه من جذاب.
اوکی جنبه بد و منفیشون چیه؟
جنبه بد و منفیشون فکر میکنم اینه که بعضی وقتا خیلی خیلی زیاد تو روز تکست میدن و من
خیلی چی عزیز؟
خیلی تکست میدن و خیلی تمال دارن که حرف بزنن، ولی من بعضی وقتا واقعا زیاد تمال به حرف زدن ندارم، چون مثلا 1 ساعت مکالمه کردیم دیگه من ترجیح میدم تکست و اینا دیگه ندیم اون روز، ولی خب حالا با 2 تا تکست باشه اوکی، ولی دوباره میگن میشتم واسه بگیرم بعد، ولی خب من مثلا خستم یا
راجبه چی میخوان اینقدر حرف بزنن؟
آرزو به خودمون مثلا این که بیشتر منو بشناسن و اینا و این که تیکر کنن که حالا مثلا
با چقدر حرفایی که میزنی زیر بوی وسواس رو در ایشون نشون میده؟
اصلا نه اینو نمیدونم، چون که فقط مثلا بیشتر مثلا جوری به علاقمندیاشون میگن مثلا امروز چی کار کردیم و اینا، اینو وسواس رو احساس نکردم.
آدم به قسم از وسواس این نیست کار خاصی میکنن، یعنی به یه چیزی بیش از اندازه گیر میدن، چون ببینید ازدواج قبلیشون به یه چیزی که نامناسب بوده گیر دادن و با وجود مخالفت خانواده ها رفتن یه ازدواجی کردن، یا آدمی که تو انگلستان پاشو بره ایران ازدواج کنه، دختر ورداره بیاد اینجا، بعدم حتی با هم سازگاری نداشته باشن، دختر ول کنه بره، خب نشون میده ایشون خیلی آدم واقع بین مسئولی نیست عزیز.
فکر میکنم در
و به همین جهتی که به یه چیزی بند میکنه، بعد بستر بازی و لجبازی ول نمیکنه. فرزند چندم ایشون؟
ایشون فرزند دوم خانواده.
از چند تا؟
خانواده
سه فرزندی هستم. یعنی فرزند وسط هم؟
بله.
بزرگ و کوچیکه پسرم یا دخترم؟
دختر هستم.
خب دیگه اونجا یه مقداری نگاهشون رو متفاوت میکنه. حالا دیگه چیز بد و منفی در ایشون شما چه میبینید؟ هیچی؟
نه هیچی
آقای دختر. خب خب مدت کوتاهی است که با هم رابطه دارید.
بله مدت، فقط من یک نگرانی رو میخواستم بگم که ببینم توصیه شما چی هست، این که من یک نگرانی دارم و این که اینا هنوز جدا نشدن روی کاغذ از هم دیگه.
خوش میشن اون که مهم نیست، برای که هر کدام در امریکا وقتی بخوان میتونم، فقط مشکلیشون مهریه سنگینه، اون مهریه سنگین چقدره؟
بله توی ایران یک مهریه حدود 1000 سکه خانم دارن.
ایشون به چه مناسبت با وجود مخالفت پدر مادر دست به چنین کار ساده لوحانه ای زدن؟ آخه ببینید عزیز ایشون خیلی بوی واقع بینی و عقل رو من درش نمیبینم، و با وجود اینکه یه چنین ویژگی های سنگین به فرموده شما روانی رو دارن. تلفنتون است که قطع شد. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، برای که یه آدمی تو انگلستان یه دختری رو که اونقدر نمیشناسه از طریق تکس قبلا دیده، بعد از طریق ارتباطات تکس و تلفن و اینها باش رابطه ای رو برقرار کنه و بعد با وجود مخالفت خانواده بره با او ازدواج کنه و در ازدواج با او یه دفعه 1000 سکه مهریه بگذاره، بعد با توجه به عدم آگاهی و آشنایی دختر رو بیاره امریکا، خودش دانشجو باشه، با ویزای F1 بیاد، بعد یه دختر خانومی که باش تفاوت بسیار داره حداقل از نظر تحصیلی و مواردی از این قبیل رو بیاره، بعد او جدا بشه بره یه ایالت دیگه و اونجا بخواد ویزاشو بگیره. شما دو ماه با ایشون آشنا شدید، درست مثل دوست قبلی با سرعتی میخواید درباره یه موضوعی که هیچ کدام از شرایطش آماده نیست تصمیم بگیرید. شما که مهاجر هستید به این کشور میاد، شمایی که از یه جامعه مانند ایران وارد واقعا اقیانوس امریکا میشید، بدون تردیدی مقدار زیادتری وقت میخواید. یعنی اگر شما در ایران بودید، از نظر من 9 ماه یک سالی وقت میخواستید که مطمئن بشید این رابطه درسته، به جایی میرسه، مفیده. حالا که آمدید اینجا حداقل یک بیش از یک سالی وقت میخواید، اونم در یه رابطه تنگاتنگ که ببینید چه خبره. و بعدم اینکه اشاره کردید تنها حسنی که در اینشون بود صداقتشون بود، خب ایشون نشون میده که برخی از اوقات این صداقت رو یک به خاطر یه کار آشکاری، اگر کسی با کسی عقد کرده و ازدواج کرده و ورده که نمیتونه یه در این باره درباره جزئیاتش توضیح نده، جزئیاتش هم چیزی نداره، اصلونه. درست میگه من کسی رو کشتم، حالا بگن شب کشتی، روز کشتی، با دو تا تیر کشتی، با چهار تا تیر کشتی، و حرف من این باشه که حقیقت رو گفت، آخه اینا چیزی رو ثابت نمیکنه. علاوه بسیار از اوقات یه مقدار عمق خودخواهی و لجبازی رو نشون میده که در اون ازدواج اول هم با خودخواهی مخالف همه ایستادن و مخالف هر واقعیتی، و بعد اینجا هم که اومدن توان حل مسائل و مشکلات رو با وجود اون همه اصرار و مخالفت نداشتن و به جدایی منجر شده، و حالا شما ظرف 2 ماه دارید با این سرعت یه تصمیم میگیرید که رابطه درست است و سالم. من در خصوصش بسیار شک دارم و توصیه من حتما به هر دوی شما اینه که مقدار زیادی وقت با هم بگذارونید، بگذارید از یک سال بگذره، اون وقت به صورت جدی فکر کنید که به هم میخورید، به درد هم میخورید، ولی قبل از اون این رو به عنوان یه رابطه یا ریلیشنشیپی که جدی نسبتش بسید میتونید نگاه کنید، ولی برای تصمیم گیری هنوز راه بسیاره. ضمناً اون ازدواج هم همچنان بودار و معنی داره و ای بسا مسائل و مشکلات پنهانی است که نه شما باش آشنا هستید نه ایشون اون رو نشون داده. بنابراین کمی آهسته برید حال که در داخل امریکا هستید، ولی به هر حال تلفنتون قطع شد، از این بابت هم متاسفم. من یه 2 دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید فقط ازش استفاده کنم برای این پیام که من روز یک شنبه 6 ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود. جمعه اون یک مهمانی است که دوستان میتونن از طریق رادیو صدای ایران آگاهی های بیشتر رو به دست بیارن، اما روز یک شنبه 6 ماه می البته اون 4 هست، این 6 خواهد بود، 2 تا 5 عنوان صحبت من سلامت روانی یا 3 گونه انسانی، یعنی با برخلاف مدل پزشکی که آدم ها یا سالمن یا بیمارن، از نظر من آدم ها از نظر شخصیتی 3 نوعن، یا سالمن یا بیمارن یا نرمالن، و نرمال کسیست که با نظام ارزشی و هنجاری جامعه خودش هماهنگی و سازگاری داره، ولی چون فرهنگ و جامعه گرفتار و بیماره نه سالمه و نه وارد حریم بیماری به اون گونه میشه، و در نتیجه 3 تا تیپ مهترب، برتری طلب و عزلت طلب رو به عنوان شخصیت نرمال میشناسن و 10 تا هم شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر، اختلال شخصیتی. بنابراین یه سخنی کلی درباره این 14 نوع انسان سالم، 3 نوع نرمال و 10 نوع گرفتار و بیمار دارم، و این کنفرانس خودشناسی و دیگرشناسیه، و کنفرانس دوم 6 تا 9 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال همبستگی، from dependency to independency و interdependency. و این همونطور که میدید 2 تا مشکل رو ما داریم، یکی مهرطلبیه که الان در شخصیت نرمال بهش اشاره کردم، دیگری وابستگیست، و اینجا مسئله وابستگیست که گرفتاری اصلی و اساسی ما ایرانیانه که با مهرطلبی وقتی آمیخته میشه معلومه فاجعه درست میکنه. به هر حال درباره وابستگی است، همراه با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. بنابراین همه دوستانی که معمولا در اونجا چند صد نفری هستن وارد یه پروسه هیپنوتیزم جمعی میشن برای بریدن بند ناف رهبانی و در حقیقت خلاص شدن از آنچه که وابستگی است که حدود 8 سالگی اتفاق میفته و غالب مادر همونجا میمانیم و از اونجا مراحل بعدی جدایی و رهایی و استقلال و همبستگی رو پشت سر نمیگذاریم. کارت ورودی 40 دلاره. از مراکز مختلفی که در تورنتو هست از جمله رادیو صدای ایران میتونین اون رو دریافت کنین. در روز کنفرانس هم چه 2 تا 5 و 6 تا 9 معمولا ما جا برای دوستان داریم، ولی اون رو میتونید بپرسید. به هر حال به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.